بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 51، صفحه 354، تعریف الشعر. و الا ما تقدم من الشرح ينبغي ان نعرف الشعر بما يأتي. بنابر توضیحات و شرحی که دادیم، سزاوار است که شعر رو اینچنین تعریف کنیم: انه کلام مخیل مؤلف من اقوال موزونه متساویه مقفات. کلامی است خیال برانگیز که تشکیل شده است از گفتارهایی که هم وزن هستند، با هم برابرند و دارای قافیه هستند. و قلنا متساویتون لأن مجرد الوزن من دون تساوین بین الابیات و مسارعها فیه لا یکون له ذلک التأثیر. یکی از قیودی که آوردیم، گفتیم که این گفتارها مساوی هم باشن. علتش اینه که بخاطر این که صرف وزن که هم وزن باشن، که اینها البته مطالبیست که توی جواهر البلاغه، تو علم بدیع، توی بحث اقسام سجع اینها خوندیم. به خاطر اینکه صرف هم وزن بودن بدون تساوی بین ابیات و مصرع‌های ابیات در شعر، اگر اینها با مساوی نباشن، اون اثری که میخوایم رو نخواهد داشت. یفقد مزیت النظام فیفقد تأثیره، مزیت اون نظم و شعر رو از دست میده، لذا اثرگذاریش رو از دست میده. فتکرار الوزن علی تفعیلات متساویت هو الذی له الاثر فی انفعال النفوس. پس تکرار وزن بر اوزان عروضی که با هم بخوان مساوی هم باشن، این چیزیست که اون اثرگذاری در تأثیرپذیری جانها رو داره. باید هر مصرعی با مصرع اول با مصرع دوم هم وزن باشن، بیت اول با بیت دوم، اینها باید با هم وزن باشن. نمیشه هر بیتی با یک وزن خاص شعری باشه. فایده تو هم، فایده شعر چیه؟ یه اشارهی در جلسه قبل داشتیم که شعر به لحاظ اینکه ماده اصلیش مخیلات هست، چیزهایی است که خیال برانگیز هست، در برهان و اینا ازش استفاده نمیشه و مفید تصدیق نیست. ممکنه کسی بزنش بزنه خب بس فایدهش چیه؟ ان للشعر نفعا کبیرا فی حیاتنا الاجتماعیه. ما بحثا ما فقط بحثای برهانی و عقلی نیست، در حوزه اجتماع اتفاقا بحث های برهانی عقلی خیلی کم استفاده هم هستن. شعر نفع بزرگی در زندگی اجتماعی ما داره و زالکل اصارت نفوس اندال حاجت فی هیاجا، و این به خاطر برانگیختن جانها هنگام نیاز به برانگیختن و هیجان جانها. وقتی که میخوایم یه حرکتی رو در اجتماع ایجاد بکنیم، این حرکت یک برانگیختگی میخواد و این برانگیختگی توسط شعر صورت میگیره. لتحصیل کثیر من المنافع فی مقاصد الانسان فی ما یتعلق بانفعالات نفوس و احساساتها فی المسائل العامه، برای به دست آوردن خیلی از منافع در جهت مقاصد انسانی در اون حوزه‌ای که متعلق به اثرپذیری‌های جانها و احساسات جانهاست. در مسائل عمومی من دینیت او سیاسیت او اجتماعیت او فی الامور شخصیت الفردیه، مسائل عموم اجتماع، مسائل دینی سیاسی اجتماعی یا مسائل شخصی و فردی. و یمکنو تلخیص و اهم فوائدی فی الامور الاتیه، میتونیم خلاصه ای از فوایدش رو در این چند تا موضوع بیان کنیم. اولیش اثارت و حماس الجند فی الحروب، برانگیختن روحیه حماسی لشکر در جنگ ها. بعضی از شعرا بودن شعرهایی که میخواندن واقعا اثرگذار بود در اینکه روحیه حماسی در سربازها به وجود بیاد و بسیار بسیار بهتر بتونن مبارزه کنن. اثارت و حماس جماهیر لعقیده دینیت او سیاسیه او اصارت عواطفی لتوجیهی الى ثورت فکریت او اقتصادیه، برانگیختن روحی حماسی عموم مردم برای یک اعتقاد دینی یا سیاسی یا برانگیختگی عواطفشان برای جهت دادن اون عواطف به سوی انقلاب فکری یا اقتصادی، تأیید الزعماء بالمدح والثناء و تحقیر الخصوم بالذم والهجاء، تأیید کردن رهبران به واسطه مدح و ثناء یا تحقیر کردن دشمنان به واسطه مذمت و هجر. گاهی یک شعر زیبا در تأیید یک عالم دینی یا یک رهبر بزرگی سروده میشه و خیلی اثرگذار هست. اگر تو فضای مجازی شعرهایی که در مورد سید حسن نصرالله سروده میشه رو دقت بکنید، بسیار بسیار اثرگذار در جانهاست. یا میبینی یک شعر زیبا در وصف در مورد هجو آمریکا مثلا سروده میشه که بعضیاش خیلی هم اثرگذار هم هست و زیباست. هیاج اللذت و طرب و بعث سرور و ابتهاج لمحض طرب و سرور که ما فی مجالس غنا، شعرهایی که مناسب باب عروسی ها و مجالس لهو و لعب و بزن به رقص و اینهاست خیلی هم اثرگذار است، برانگیختن لذت و طرب و برانگیختن شادی و نشاط و بهجت برای صرف طرب و شادی، همچون که در مجالس غنا این چنین هست. احاجت الحزن و البکای و توجه و تعلم کما فی مجالس العزا، یه شعر زیبا در مورد امام حسین علیه السلام خیلی میتونه اثرگذار باشه. گاهی وقایع کربلا رو آنچنان این ابیات اشعار با این آنچنان زیبا صورتگری میکنند به تصویر میشه که انسان رو میبرن تو دل اون حماسه کربلا و خیلی اثرگذار هست. ایجاد حزن و گریه و اندوه و درد همچون که در مجلس عزاست. احاجت و شوق الالحبیب او شهوت الجنسیت که تشبیب و الغزل، برانگیختن شوق نسبت به دوست یا برانگیختن شهوت جنسی مثل تشبیب و غزل. تشبیب اینه که اوصاف یک زنی رو با شعر بازگو کنن، چشم و ابرو و نمیدونم مژه و لب و زیبایی یک زن رو در قالب شعر بخوام بازگو کنن که اینا حکم شرعی هم داره. اگر زن مشخصی باشه تشبیبش حرام هست. غزل شعری مرکب از چند بیت، گاهی بین 7 تا 12 بیت داره، مثل اول با آخر ابیات با هم مغفا هستن، موضوعش هم غالبا وصف معشوق هست. الاتعاظ و عن فعل المنکرات و اخماد شهوات، پند پذیری نسبت به انجام منکرات و فرونشاندن شهوت ها، که این هم گاهی علمای اخلاق از زبان شعر استفاده می کنند. او تهذیب و نفس و ترویزه ها، تهذیب نفس و ترویزه ها و ریاضت کشیدن سختی کشیدن نفس علی فعل الخیرات، برای انجام کارهای خوب و انجام کارهای خوب گویی سخت هست و شیطان اون رو سخت‌تر نشون میده. اینا نیاز به تهذیب نفس و ریاضت نفس میخواد که انسان کارهای خوب رو انجام بده. شعر میتونه در این زمینه کمک بکنه، کل حکم و المواعظ و آداب، مثل حکمت ها و موعظه ها و آداب، اینها رو میشه در قالب شعر و با زبان شعر بهتر به مخاطب رسان. از سبب و فی تأثیره علی النفوس، علت اثرگذاری شعر در جانها چیه؟ و بعد معرفت تلک الفوائد یبقا ان نسأل عن شیئین، بعد از شناخت این فوائد شعری این مطلب باقی میمونه که سوال کنیم از دو چیز. الاولو عن سبب فی تأثیر شعر علی النفس لإثارة تلک الانفعالات، سوال کنیم از تاثیرگذاری شعر، علت تاثیرگذاری شعر بر جان به خاطر برانگیختن اون اثر پذیری های نفس. چرا شعر در نفس تاثیر میگذارد؟ یک و ثانی به ماذا یکون شعر و شعرن او ای مخیلن، شعر به وسیله چی چیش هست که شعر هست، یعنی خیال برانگیز هست، به واسطه یه چه چیزیش خیال برانگیز هست. ول جواب عن سوال اول ان نقول، جواب سوال اول این هست که ان الشعر قوامه التخیل، شعر چرا اثرگذار هست؟ میگیم که قوام شعر به تخیل هست، خیال پردازیش هست. و تخیل من البدیهیه انه من اهم الاسباب المؤثره علی النفوس، خیلی واضح و روشن و بدیهی است که از مهمترین اسباب اثرگذاری در جانها قوه خیال انسان هست. لان التخیل اساس و تصویر و المحاکات و تمثیل لما یراد من التعبیر عن معنا، به خاطر اینکه خیال پردازی اساسش و رکنش اون صورتگری و تشابه و تمثیل هست که تعبیر میکنه از اون معنای ذهنی. و تصویر له من الواقع فی النفوس ما لیس لحکایت الواقع بعدا معناه مجردا عن تصویره، یه واقعی اتفاق میفته، واقع رو میتونی صرف اون واقع رو بدون تصویرگری به مخاطبت برسونی، میتونی او رو همراه با تصویرگری به مخاطب برسونی. اینها خیلی با هم فرق میکنن. و تصویرگری یک حقیقت به اندازه‌ای در جانها اثر میگذارد که حکایت اون عالم واقع، اون واقع اتفاقی که افتاده به وسیله صرف رساندن معنایش خالی از تصویرگری اون اثر را ندارد. فان الفرق عظیم بین مشاهده شیء فی واقعی و بین مشاهده تمثیلی به صورت او محاکاتی به شیء آخر یمثله، فرق بزرگی است بین اینکه یک چیزی رو واقعش را مشاهده کنی و بین اینکه او رو به واسطه صورتگری یا به واسطه تشابه سازی با چیزی دیگر که شبیه آن است مشاهده کنی. اون اثری که تصویرگری داره خود دیدن اون واقع اون اثر رو نداره. در بسیاری از مواقع تصویرگری خوب از یک واقعه اثرگذاریش بیشتر از این که خود انسان مستقیما واقعه رو ببینه. از تصویر و تمثیل و یسیر و فی النفس التعجب و تخیل فتلتز و بهی و ترتاح و له، زیرا صورتگری و مثال زدن در جان تعجب و خیال پردازی را برمی انگیزاند، پس نفس به وسیله آن لذت میبرد و شادمان میشود. و لیس لواقع الحوادث المصوره و الممثله قبل تصویرها و تمثیلها ذلک الاثر من اللذت و الارتياح لو شاهده الانسان. اینایی که گفتیم برای حوادث واقعی به تصویر کشیده شده و تمثیل شده قبل از تصویرگری و تمثیلش این اثر که عبارت باشه از لذت و شادمانی نیست، اگر خود انسان اون حوادث رو خودش مشاهده بکنه. و علی هذا کلا مکان تصویر دقیقا معبرن کان ابلغ اثرا فی النفس، هر چقدر که این تصویرگری دقیق باشه و گویا باشه از نظر اثرگذاری در جان بلیغتر هست، رساتر هست. ولذا قالوا ان الشعر كالمصور الفنان الذي يرسم بريشته الصور المعبره، لذا گفتن که به درستی که شاعر مانند نقاش چیره دستی است که به وسیله قلم موی خود صورت ها را به صورت گویا و شگفت‌آور ترسیم می‌کند. سوال دوم، به ماذا یکون شعر و شعرن، شعر به واسطه چی شعر میشه؟ به واسطه چی خیال برانگیز می شود؟ به مازا یکون شعر و شعرن ای مخیلن، خیال برانگیز می شود. ول جواب ان التصویر فی الشعر کما المعنى الیه فی التمهید یحصل به ثلاثه اشیاء. جوابش اینه که این تصویرگری که میگیم در شعر هست، همچنان که در مقدمه بهش اشاره کردیم، با سه تا چیز به دست می آید. اولیش وزن، دوم خود الفاظ، سوم اون کلام خیال برانگیز، یعنی اون معنای اون کلام. خود اولیش وزن، فان لكل وزن شأنا في التعبير عن حال من احوال النفس ومحاكاته له. هر وزنی شأن و موقعیت خاصی دارد در تعبیر از حالی از حالات نفسانی و حکایت از اون دارد. و لحاظ از سببه یوجب انفعالا فی النفس، و به خاطر این دلیل هست که اثرگذاری در جان دارد. فمثلا بعض الاوزان یوجب تیشه و الخفه، بعضی از وزنها باعث سبک مغزی و خفت می شوند. بعضی از جوانها، بعضی از شعرهایی که گوش می دن می بینید که یه حالت رفتار سبک مغزانه از خودشون نشون میدن. و بعضها یفتزل وقار و الهدوء، بعضشون باعث وقار و سنگینی میشود. و بعضها یناسب الحزن و الشجاع، بعضشون باعث غم و اندوه میشود. و بعضها یناسب الفرح و السرور، بعضی از بعضها سبب شادی و شادمانی میشود. فالوزن علی کل حال به حسب ما له من ایقاعات موسیقیه یسیر التخیل و اللذت فی النفوس. وزن در هر حال به خاطر اون ریسم‌های موسیقی که دارد، خیال پردازی و لذت در جان‌ها را برمی‌انگیزد. و هذا امر غریزی فی الانسان، یک موضوع غریزی در انسان هست که وزن شعری می‌تونه این اثرها را در انسان بگذاره. و اذا ادى الوزن بلحن و نغمت تناسبه مع صوت جمیل کان اکثر ایقاعا و اشد تأثیرا فی النفس. برای هنگامی که وزن سروده شود با آهنگ و آوازی که مناسب هست، به همراه صدای زیبایی باشد، اون وزن اکثر ایقاعا، اون اثرگذاریش بیشتر می شود و تأثیرش در نفس شدیدتر است. لاسیما ان لکل نغمتن صوتیتن ایزن تعبیرن انحالن، به خصوص که هر نغمی از نغمات صوتی خودش تعبیر از حالتی می کند. مثلا آواز غلیظ و محکم حکایت از خشم و غضب، آواز آرام و نازک حکایت از سرور و شادمانی ها و علاقه رضایی. دومین چیزی که شعر و خیال انگیز می کنه، المسموع من القول، یعنی الالفاظ نفسها، اون قولی که شنیده میشه، یعنی خود الفاظی که شنیده میشه. کاری به معنا نداریم، خود الفاظ و حروف خودش اثرگذار هست. فان لكل حرف ايضا نغمه و تعبيرا حال، هر حرفی نغمه و آوازی داره و حالتی را حکایت میکند. کما ان تراکیبها ها لها ذلک الاختلاف فی تعبیر عن احوال النفس و الاختلاف فی التأثیر فیها. همچنان که ترکیب حروف با همدیگر اون اختلاف در تعبیر از احوال نفس رو و اختلاف در تأثیرگذاری در نفس رو دارد. هر حرف یک اثری داره، خواهدگی یک نغمه و موسیقی داره هر حرفی، و این حروف با هم ترکیب میشن، لفظ تشکیل میشه، اون الفاظ هم حالتی رو داره و اثرگذاری در جان داره. فهناکه مثلا الفاظون عذبتون رقیقتون و الفاظون غلیظتون ثقیلتون على السمع و الفاظ متوسطه. به عنوان مثال ما الفاظ داریم شیرین و لطیف هست، الفاظ داریم خشن و سنگین هست برای گوش و شنیدن، و الفاظ متوسط داریم. اینها بسیار بسیار دقیق و ماهرانه در قرآن به کار برده شده. بعضی از قراء قرآنی که مهارت خاصی در قرآن دارند، این امور رو در خواندن آیات در تلاوتشون لحاظ میکنن. الفاظ و حروفی که به کار برده شده برای رساندن عذاب الهی و جهنم، با الفاظ و حروفی که به کار برده شده برای نعمت‌های بهشتی بسیار با هم متفاوت هستند. ثم ان للفظ المسموع ايضا تاثيرا في التخيل اما من جهه جوهره كان يكون فصيحا جزلا او من جهه حيله بتركيبه كما في انواع البديع المذكوره في علمه وكالتشبيه والاستعاره والتوريه والنحو المذكوره في علم البيان. سپس به درستی برای لفظی که شنیده می شود نیز اثرگذاری در خیال پردازی است، هم یا از جهت جوهر اون لفظ مثل این که فصیح و استوار باشد، یا از جهت ترکیب خاصش همچنان که در انواع بدیعی که در علم بدیع ذکر شده اینها هست، و مثل تشبیه استعار و توریه و مانند اینها که در علم بیان ذکر شده. البته توریه جزء علم بدیعه، تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه مربوط به علم بیان هست. و سوم نفس الکلام المخیله ای معانی الکلام المفیدت للتخیل، خود کلام خیال برانگیز یعنی معانی کلام که مفید خیال برانگیزی است، معانی اون الفاظ. و هی الغذای المخیلات التي هی العمدت فی قوام الشعر و مادته التي يتالف منها، و این اون قضایای مخیلات هست که عمده و رکن در قوام شعری هستن و ماده شعر هستن که شعر از اون مخیلات ساخته می شود. و اجتمعت هذه العناصر الثلاثه کان الشعر کاملا، این عناصر سگانه که با هم جمع بشن شعر کامل می شود. و حقا یسمى الشعر التام، و حقش اینه که شعر تام نامیده بشه. و به های تفاضل شعرا و تسمو قیمتو الى اعلى المراتب و او تهبتو الى الحزیز، و به وسیله این اموری که گفتیم برتری میجوین شعرا نسبت به هم دیگر، بعضیشون برترن بعضیشون پایینترن، و بالا میرود ارزش شعری به بالاترین مراتبش یا سقوط میکند به نهایتش. بر محمد و آل محمد صلوات.